ظهر در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. حسن ایرلو سفیر ایران در یمن درگذشت. قوه قضاییه ایران انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی را مجرمانه اعلام کرد. و پرداخت یارانه اضافی در دی ماه تکذیب شد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن ایرلو سفیر ایران در یمن به دلیل ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه دلیل مرگ آقای ایرلو را همکاری دیرهنگام برخی کشورها دانست و گفت به رغم بکارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود وضعیت بیماری، وی بامداد سه‌شنبه درگذشت. حسن ایرلو عضو ارشد سپاه پاسداران در سال 1399 به عنوان سفیر تهران در صنعا که تحت کنترل نظامیان حوثی قرار دارد منصوب شد. روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داده بود مقام‌های حوثی از عربستان سعودی اجازه خواسته بودند تا ایرلو برای درمان کرونا با پرواز مستقیم به تهران بازگردد، اما ریاض با آن مخالفت کرده است. سرانجام یک هواپیمای عراقی روز شنبه 28 آذر ماه حسن ایرلو را برای درمان کرونا از صنعا پایتخت یمن منتقل کرد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، حوثی‌ها به مقام‌های عربستان سعودی اطمینان دادند که دیپلمات ایرانی جدیدی را جایگزین حسن ایرلو نخواهند کرد. سخنگوی قوه قضاییه انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری را عملی مجرمانه اعلام کرد. به گفته ذبیح الله خداییان این نامه مهر محرمانه داشته و اگر مشخص شود که علی لاریجانی آن را منتشر کرده، این اقدام قابل تعقیب و پیگیری است.
اگر چنانچه ثابت بشه که از ناحیه ایشان منتشر شده، قطعاً قابل تعقیب هست، ولی لازم هست که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی لازم صورت بگیره که آیا این نامه‌ای که مهر محرمانه داره و نباید منتشر می‌شد توسط چه کسی منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده.
روز شنبه جزئیات نامه علی جنتی دبیر شورای نگهبان به رئیس سابق قوه مقننه درباره دلایل رد صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد. در این نامه 7 دلیل برای رد صلاحیت آقای لاریجانی ذکر شده که مواضع و اظهارات وی پس از انتخابات سال 88 و حمایت او از نامزدهای رد صلاحیت شده از جمله این دلایل هستند. آقای لاریجانی در نامه 21 صفحه‌ای به شورای نگهبان پاسخ داده است. انتشار نامه شورای نگهبان واکنش‌های زیادی را در ایران برانگیخته و شماری از سیاستمداران و تحلیلگران دلایل ذکر شده را دلیلی دیگر بر لزوم لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان دانستند. روز سه‌شنبه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اخبار مربوط به افزایش یارانه در دی ماه را تکذیب کرد. به گفته آقای خاندوزی زمان و میزان افزایش یارانه ها هنوز تعیین نشده است. روز گذشته محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی گفته بود مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد در سه ماه باقی مانده یه سال نیز یارانه ها را دو برابر کنند. خبرگزاری های داخلی در ایران هم گزارش دادند که میزان یارانه های جدید بین 90 تا 126 هزار تومان تعیین شده است. اظهارات ضد و نقیض مقامات ارشد دولت ابراهیم رئیسی با انتقاد اقتصاددانان و شماری از سیاستمداران اصولگرا روبرو شده است. هنوز معلوم نیست که در صورت افزایش یارانه ها دولت ابراهیم رئیسی این پول را از چه منبعی تأمین خواهد کرد. و پس از اعلام سیاست جدید دولت ترکیه برای تضمین سپرده‌های بانکی شهروندان آن کشور، ارزش پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی افزایش یافت. صبح دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا به حدود 18.5 لیر ترکیه رسیده بود، ولی روز سه‌شنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 13.5 لیر سقوط کرد. شامگاه دوشنبه پس از جلسه فوق‌العاده هیئت دولت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که دولت سپرده‌های مردم در بانک‌های آن کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر اساس این سیاست جدید، در صورت سقوط ارزش لیر بیش از حد معینی، دولت ما به تفاوت ضرر سپرده‌گذاران را پرداخت خواهد کرد. در سال جاری میلادی ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا بیش از 140% سقوط کرده است. دلیل اصلی سقوط ارزش پول ملی ترکیه سیاست‌های اقتصادی و مالی رجب طیب اردوغان و اصرار او بر کاهش نرخ بهره عنوان شده است. اما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا ما می‌پردازیم به مسئله زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی. این برنامه ملاقات این هفته نگاهی داره به وضعیت عالی مطلب‌زاده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
عکاس است و فعال حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کارزاری برای حمایت از قربانیان اسید پاشی. فعالیت‌های مدنی و مطبوعاتیش را از بیش از 2 دهه پیش شروع کرد. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. بسیاری او را با تصاویری می شناسند که او آنها را با دوربینش ثبت کرده، از جمله عکس‌های او از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78. از دیگر تصاویر ماندگار او که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، عکس‌هایش از نسرین ستوده بود، زمانی که این وکیل دادگستری در بازداشت دستهایش با دستبند به هم گره خورده بود، اما در همان شرایط همسرش را در آغوش گرفت و دستهای دستبند خورده‌اش را بر گردن همسرش حلقه کرد. لحظاتی که با دوربین عالیه مطلب‌زاده به زیبایی ماندگار شد. عالیه مطلب‌زاده احضار، بازداشت و بازجویی را در سالهای اخیر بارها تجربه کرده، به خصوص پس از سفرش به گرجستان که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در زمینه توانمند سازی زنان بود. او مهر ماه سال 95 به این سفر رفت و پس از بازگشت به ایران چند بار احضار و بازجویی شد تا 6 آذر ماه همان سال، که در پی احضاری چند باره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک سلول انفرادی کوچک در بند 209 زندان اوین جایی بود که عالیه مطلب‌زاده طی 25 روز بازداشتش در آن محبوس بود، در فاصله بازجویی‌های نفسگیر. یک سال بعد پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بررسی شد، دادگاهی که او را بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 3 سال زندان صادر کرد. حکمی که پس از تایید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2 سال آن قابل اجرا شد. عالیه مطلب‌زاده 20 مهر ماه سال 99 در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا روزها و شبهای کشدار این محکومیت 2 ساله را در این زندان سپری کند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دیوان عالی ایران رأی به اعاده دادرسی پرونده ولی الله سیف رئیس پیشین و احمد عراقچی معاون اسبق بانک مرکزی با موضوع اخلال در نظام ارزی داده است. رأی اعاده دادرسی ولی الله سیف و احمد عراقچی و سایر متهمان این پرونده که در محاکم به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شده بودند در شعبه اول دیوان عالی کشور صادر شده و پرونده طبق قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع خواهد شد. این دو به ترتیب 10 و 8 سال زندان محکوم شدند. همراه هستیم با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس. خانم آسترکی، عملکرد ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون اسبق بانک مرکزی چه اخلالی در سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود که این دو محکوم به احکام طولانی زندان شدند؟
اتهامات آقای سیف و همینطور احمد عراقچی بیشتر متوجه بحث تضییع هستش، به معنی ضایع کردن. اینها به دلیل مدیریت ناکارآمدی که داشتن بخش زیادی از منابع ارزی کشور رو در واقع هدر دادن و هنوز جزئیات پرونده این دو هیچ وقت به صورت عمومی منتشر نشده، اما از آنچه که در روند دادگاه گذشته مشخص است که به هر حال اون رانتی که با ارزهای دولتی توزیع میشه در کشور و همینطور وامهای ارزی که به بخشهای مختلف اقتصادی داده میشه زیر نظر این دو این اتفاق افتاده و احتمالاً رشوه هایی رو هم در این زمینه دریافت کردند. ضمن اینکه آقای سیف پیشتر هم سوابق مشکوکی در حوزه فساد مالی داشته، به طور مثال ایشون مدتی مدیر عامل بانک صادرات بوده، اما در دوره مدیریت ایشون بود که اون اختلاس 123 میلیارد تومانی توسط فاضل خداداد اتفاق افتاد. منظور این که همچنان ایشون همیشه یکی از مدیران مشکوک پولی و مالی بوده. در مورد احمد عراقچی هم خب ایشون برانت عموشون عباس عراقچی به معاونت ارزی بانک مرکزی گماشته شد در دولت روحانی، منتها هیچ گونه سابقه مرتبط نداشت و بسیار مدیر جوان و کم تجربه برای این پست بود که همون موقع گفته میشد که این مدیریت ایشون در این سمت هم اساسا یک انتخاب رانتی بوده.
خانم آسترکی، با توجه به روند بررسی پرونده بسیاری از اعضای دولت ابراهیم حسن روحانی در ماه‌های اخیر، آیا اعاده دادرسی برای این دو مهره کلیدی سیستم ارزی کشور به نظر شما منجر به کاهش احکام میشه یا قرار هست که احکام اضافه بشه بر پرونده این دو؟
من تصور نمی کنم احکام اضافه بشه، به دلیل اینکه اونطور که ساعتی پیش سخنگوی قوه قضاییه توضیح داده اساسا دادرسی دوباره پرونده به درخواست خود این دو نفر و بر اساس ماده 474 بوده. در نتیجه من تصور نمی کنم احکام زیاد بشه، منتها آنچه که مسلم هست یک تصفیه حسابهایی بین جریانهای مختلف در جمهوری اسلامی داره اتفاق می افته. یعنی به طور مثال در سریال امنیتی گاندو اینطور نشون داده میشه که اینها با بیگانگان در حالا اصطلاح خود جمهوری اسلامی در ارتباط بودن و اتفاقاتی که در بازار ارز افتاد به همین دلیل بوده در سال 97، اما میبینیم که خب از اون طرف دارن فشار میارن جریان دیگری که حامی این دو تن هستن و به درخواست اونها قوه قضاییه تن میده و قرار پرونده دوباره بررسی بشه. اما آنچه که مسلمه به هر حال ساختار اقتصادی فاسد و ناکارآمد جمهوری اسلامی چه دست این جریان باشه چه دست جریان دیگه سر جای خودش باقیه و این مشکلات رو شاهد خواهیم بود در آینده.
سپاسگزارم. روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس همراه ما بود.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say the key!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید مبلغ تخلف‌های ارزی در تهران که تاکنون به آنها رسیدگی شده حدود 10 میلیارد دلار است. ذبیح‌الله خداییان در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه گفت تاکنون 1250 پرونده برای افراد و شرکت‌هایی که برای واردات کالاهای اساسی اقدام کردند تشکیل شده است. می گفته وی 600 پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و بیش از 550 نفر هم دستگیر شدند. پرداخت ارز دولتی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برای واردات کالاهای اساسی آغاز شد، ولی مقامات ارشد جمهوری اسلامی اذعان کردند که میلیاردها دلار از این ارزها به کشور باز نگشته و یا از این ارزها برای واردات کالاهای اساسی استفاده نشده است. دولت ابراهیم رئیسی گفته است که در بودجه سال آینده اختصاص ارز دولتی برای بیشتر کالاهای اساسی پیش بینی نشده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا نگاهی داشته باشید. این بخش خبری را اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.